صراط خداوند و دوری از گناهان و معصیت‌های او سفارش و دعوت می‌کنم و از خداوند می‌خواهیم که همه ما را جزء خالصین از بندگان خودش قرار بدهد. از این هفته من یه چند تا بحث در مسائل اخلاق‌های اجتماعی که در اسلام روش تأکید شده میخوام شروع بکنم. بحث‌های گذشته ما که 40-50 خطبه بوده، خطبه‌های اول عمدتاً یا درباره عبادات بوده، از نماز، روزه، حج و بعضی عبادات دیگه، یک قسمت هم از زندگی و سیره ائمه معصومین و اولیاء.
در محیط درس، رابطه انسان با همکارانش در محیط انسان با همسایه، رابطه انسان با همه جامعه و افرادی که در یک جامعه اسلامی هستن، اینا انواع و اقسام ارتباطاتی است که انسان داره. اسلام از آنجا که یک دین جامع کامل و تام و تمام هست، در همه این بخش ها و زمینه ها قوانین و مقررات خاص به خودش رو داره و جامعه میتونه اسلامی باشه و پیرو تعالیم اسلام باشه که غیر از مسئله عبادات و مسائل اخلاق فردی و احکام فردی که آدم داره باید خودش به در ارتباط با خدا داره، این رابطه با دیگران هم را طبق دستور اسلام عمل بکنه. اگر انسان میخواد به اون سعادتی که اسلام برای ما خواسته در دنیا و آخرت برسه، اسلام برای رسیدن به اون سعادت و اون هدفی که مطلوب شریعت اسلام هست آیین‌نامه تدوین کرده. یک فصل از این آیین‌نامه سعادت من و شما و رستگاری من و شما، یک فصل از این آیین‌نامه اخلاق اجتماعی اسلامه، یعنی روابط خودتون را با خانوادتون، با دوستانتون، با همسایگانتون، با همدرسی ها، با همسن و سال ها، با بزرگترها، با کوچکترها، با هم شغلی ها و همکاران و با همه افرادی که در یک محیط اسلامی هستن، این روابط رو باید طبق آیین‌نامه‌ای که در قرآن کریم و در روایات معصومین برای ما بیان شده طبق اون تنظیم بکنید. برادران، خواهران گرامی، اسلام فقط به یکی دو تا عبادت که گاهی هم توجه به همه جوانه و ابعادش نداری منحصر نیست. اسلام یک دین تام و کامل است که تو همه شؤونات بشر و زندگی فردی و اجتماعی ما دستورات و مقررات داره. ما اگر میخوایم خودمون رو مسلمان درست حسابی بسازیم، باید خودمون رو تطبیق بدیم با این آیین‌نامه‌ای که اسلام برای کار ما معین کرده و تشیع و مکتب تشیع برای ما بیان کرده که بیشتر و وسیع‌تر و دقیق‌تر هم هست احکام و مقرراتی که در تشیع وجود داره. ما باید مرتبط با این خودمون رو بکنیم و علت انتخاب قضیه و موضوع هم روشنه که به هر حال یک جامعه اگر بخواد اسلامی بشه به این نیست که فقط نماز و روزش درست باشه، اونم در حد امر فردی، بلکه باید اخلاقیات اون جامعه، ارتباطات افراد در اون جامعه با یک دیگر، اونها هم باید منطبق با موازین اسلام باشه و از معیارها و موازین اسلام تخطی نکنه. جامعه اسلامی اینه و متاسفانه تو این قسمت‌ها گاهی آدم کمتر هم توجه داره، در حالی که اسلام روی این ابعاد اجتماعی و ارتباطات مردم با یکدیگر و اخلاق اجتماعی الی ماشاءالله دستورات احکام داره و روایات ما و آیات قرآن و کریم پر است از این نوع دستورات اخلاقی که در ارتباطات ما هست. زامن اجرای این اخلاق هم اینایی که میگیم، زامن اجراش هم خود افراد جامعه هستن، وجدان الهی افراد جامعه هست، ولو با زور شمشیر و با نیروی قهری نمیشه این اخلاقیات اسلام را و موازین اخلاقی اجتماعی اسلام را در جامعه پیاده کرد. خود من و شما هستیم که باید تصمیم بگیریم که پابند باشیم، تصمیم بگیریم که دنبال شناخت این اخلاق اسلامی و کار بردنش باشیم و الا با هیچ نیروی قهری نمیشه این قوانین و مقررات اخلاقی اسلام رو پیاده کرد. اخلاق هاش در وجدان آدم، فطرت انسان و خواست قلبی انسان ریشه در اونجا داره. باید قلب ما و خواسته ما این باشه که جامعه مون و جامعه اسلامی رو روی این تحقیق بکنن معلوم بشه. در اینطور نامه خانومی هم هست که نامه نوشته و البته اونجا هم تذکر داده که به فلانی هم این رو بگید، به منم بگم که نامه هم رو من دادن. به شدت از برخورد بد همسایه و معاشرت بسیار ناپسندی که تو اون نامه ترسیم شده و گفته شده شکایت کرده، در حد آرزوی مرد یا همسایه که اینجور مثلا چند همسایه خودش را از جهات مختلف تحت فشار قرار داده و آزار و اذیت می‌رسونه. که این نامه رو دادن دست من، همینجور دو سه روز دست منه، واقعا مرتب میگم که چه وضعی، البته هنوز فرصت نشده که بگیم ببینیم چی اگه بشه یه جوری حلش بکنیم، ولی به هر حال این نمونه امثال اینا خب گاهی تو دعاوی هست، به دادگاه مراجعه میکنن، گاهی به خود ما مراجعه میشه، به دفتر مراجعه میشه. نظایر اینا زیاده که اگر واقعا اون اخلاق اجتماعی اسلام، رعایت اون موازین اخلاقی اسلام بیشتر بشه، خیلی ها میشه داره، خیلی از دعاوی و مسائل هم با همین مسائل اخلاقی واقعا حل میشه. ولی اگر این رعایت بیشتر بشه، مردم پایبندتر بشن به مقررات و دستورات اخلاقی اسلام، اون وقت خیلی جامعه سلامت و بهبود و وضع بهتری را پیدا میکنه. که امیدواریم که این مجموعه بحثایی که شروع میکنیم در افراد یک تأثیری بگذاره و تا حدودی زمینه بشه برای که چه گوینده چه شنونده پایبندی ما نسبت به مقررات و دستورات اخلاقی اسلام بیشتر بشه. در همون مسائل خانه که اونم یکی از مواردی است که هم مراجعه میشه، گاهی نامه میاد و مسائلی که توی خونه وجود داره بین زن و شوهر، بین افراد توی خونه، باز خیلی از اونها که ریشیابی میشه اگر یه مقدار اون گذشت، اون عقل، اون حسن خلق، اون تواضع و اخلاقیات اجتماعی اسلام که به ترتیب بحث میکنیم در خونه اگر باشه، خیلی از اون مشکلات برطرف میشه، از اول اصلا پیدا نمیشه. خیلی از این برخوردهایی که ممکنه بین همسایگان پیدا بشه و کلی مشکلات برای اونها ایجاد بکنه مرتفع میشه و خیلی از مفاسد و مشکلات اجتماعی حل میشه. و اونی هم که باید عرض کردم تصمیم بگیره که در اینجا خودش رعایت بکنه، خود مردم هستن، خود خواهران گرامی، برادرها تصمیم باید بگیرن که پایبند مقررات اخلاقی اسلام باشن. من در مورد خواهرها در محیط خانه همیشه اینو عرض کردم، الانم خدمتشون عرض میکنم که رعایت اخلاقیات اسلام در محیط خانه اگر از ناحیه خواهران بشه، کاملا مسائل و مشکلات خانواده حل میشه، ضمن اینکه مردها هم تاثیر مهم دارن و باید رعایت بکنن. روی این قرار ما یک موضوعات مختلفی در اخلاقیات اسلام و اخلاق اجتماعی اسلام رو انتخاب میکنیم و به ترتیب به یاری خداوند و فضل الهی روایاتی و بحثهایی در موردش مطرح میکنیم. اولین نکته، حالا در اخلاق اجتماعی اسلام یک قواعد عمومی داره که تو همه ارتباطات باید باشه، یک قواعد خاصی داره تو محیط خونه، تو نسبت به رفیق، همسایه، چیا که اونا بعد روش تاکید میکنیم. ابتدا چند محور و موضوع مهمه که در ارتباطات همه افرادی که در جامعه اسلامی هستن باید اصل اون باشه و البته استثناء ممکنه داشته باشه، خود اسلام هم قواعدش رو مشخص کرده باشه، ولی اصل در ارتباطات من و شما و افرادی که در یک جامعه هستن باید رو اون اساس مبتنی بشه. اولین موضوع و محورش حسن خلقه، چیزی که همه می‌بینیم و به گوشمون خورده. همه افرادی هم که اینجا هستن از زن و مرد، من مطمئنم که بعضی از این صحبت‌هایی که میشه یا روایاتی که خونده میشه براشون تکراره، ولی به عنوان تذکر لازمه. ممکنه حالا بعضی روایات هم یاد از یادمون رفته باشه که باز تذکری بشه. همه ما در مورد حسن خلق مسائل زیادی رو شنیدیم و روایاتی هم به گوشمون خورده. ما این بحث رو در چند مورد و با استناد به روایاتی موضوعش را روش تأکیدی میکنیم در حالا این خطبه و یکی دیگه خطبه، احتمالا دو خطبه. در باب حسن خلق، البته حسن خلق یعنی خوش اخلاقی، همونی که ما میگیم خوش اخلاق. خوش اخلاقی یک معنای عام میداره که ما اینجا کارش نداریم. اخلاق خوب داشتن یه معنای عام میداره که آدم باید اخلاقهای فردی، ارتباط ارتباطش با خدا، همه اینا رو باشه که اون جای خودش. اما یه معنای مخصوصی داره و خاصی داره که اینجا مراد همینه. حسن خلق یعنی برخورد معاشرت خوب با افراد. این مورد بحث ما که ابتدا من در یک روایتی ملاحظه کردم که خیلی قشنگ تعریف کرده حسن خلق را و حدود و جوانب حسن خلق و خوش اخلاقی را که اونقدر تاکید شده که روایاتش را خوانی کن و در کتاب بهار الانوار در وسایل شیعه و کتب روایی ما معمولا در بحث‌های معاشرت یک باب درباره خوش اخلاقی، فضائلش، فوائدش، آثار اجتماعیش، آثار فردیش، تأثیرات روحی و روانی و اخروی حسن خلق در روایات زیاد بیان شده. در یه روایتی داره که از یکی از ائمه معصومین سلام الله علیه سؤال شد که ما حد حسن الخلق، حدود خوش اخلاقی را برای من بیان فرمایید. از امام سوال میکنه که این خوش اخلاقی که اونقدر روایاتش تاکید شده و از ارکان ارتباطات سالم یک جامعه خوب و اسلامی، این حسن خلق چه حدود و ضوابطی داره؟ حضرت سه تا جمله را در پاسخ این سوال فرمودند. حضرت در پاسخ این که حدود و ضوابط حسن خلق و تعریف حسن خلق چیه، خوش اخلاقی چیه، فرمودند که تلین و جانبک و تطیب و کلامک و تلقا احاکه به بشر حسن، این خوش اخلاقیه. نشست و برخاست و معاشرت خانه
و قسمت لأهلها من العطاء يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
بنام خداوند بخشاینده مهربان، ستایش خدای را که اول هستی.
برادر برخورد بکنید با کسی که با او ملاقات میکنید با روی خوش با او برد.
گفتار هست، گفتارت پاک باشه و ملایم و آرام و دلنشین باشه، و یکی هم چهرت چهره باز و بشاش باشه در برابر دیگرانی که در جامعه با او زندگی میکنید، چه خواهران چه برادران. و همونطور که در خطبه در نامه حضرت مولا امیرالمومنین سلام الله علیه به مالک اشتر هست و ملاحظه کردید، اونجا داره که مردم یا برادر تو در خلقتت هستن، یعنی حتی اونایی که کافر هم هستن یا اهل کتاب هستن در جامعه، یا برادر دینی تو هستن، و این خوش اخلاقی در مورد همه وجود داره جز اونجایی که استثناء لازمه ده. حالا بعد خواهیم گفت یه جایی استثناست که باید با کمال شدت برخورد کرد، اون استثناء و تفسیری است که جای خودش. ولی اصل در یک محیط اسلامی و در یک جامعه اسلامی باید بر خوش اخلاقی و حسن معاشرت باشه. این هم سه قسمت داره: یکی برخورد و رفتار انسان با دیگران خوب باشه، گفتار آدم گفتار نرم ملائم و دلنشینی باشه، چهره انسان هم با چهره باز با دیگران برخورد بکنه، از اون حالت اخم و عبوسی دائمی بیاد بیرون. البته افراد از نظر خلقت خودشون تفاوت دارن، ولی همه باید سعی بکنن که خودشونو خوش اخلاق تربیت بکنن. جالب اینه که در یه روایت شریفه ای طبق موازین عقلی هم همینجوره، از امام سوال شده یا خود امام سلام الله علیه میفرمان که مردم دو دسته هستن در خوش اخلاقی. بعضی طبیعتشون طبیعت تنده که شاید اختیاریشون هم نباشه، نحوه خلقتشون حالت تند داره،
بعضی اصلا طبیعتشون طبیعت خوش برخورد و خوش معاشرتن. افراد از این جهت مختلفن، مراتبی هم داره. حضرت می‌فرماد که اونی که طبیعت خوش اخلاقی و حسن معاشرت داره اون ثواب میبره جای خودش، اما اونی که طبیعتش تنده، بعضی افراد هستن که به صورت حالا یا عرض کنم که طبیعی اولیش هست یا به صورت مسائل عقده ها و مشکلات زندگی داشته که به اون حالت در اومده، طبیعتش خود خشنه. حضرت فرمود که آدمی که طبیعتش خشنه و مشکلات داره، او اگر خودش رو بسازه و تربیت بکنه که خوش اخلاق باشه و حسن معاشرت داشته باشه، ثوابش به مراتب از اون آدم اولی بالاتره. عقلم همینو میگه دیگه، آدمی که مبارزه با نفسش بکنه، مجاهده با نفسش بکنه بر خلاف اون حالت اولیه خودش، بنا را بگذاره بر این که با دیگران با خوشی، با روی باز و با گفتار دلنشین و با رفتار خوب برخورد بکنه، این ثواب دیگری داره که روشنم هست و امام هم در این روایت فرمودن. هم رفتار این سه بُعد داره، رفتار آرام، حرکات و سکنات و رفتار آدم در برخورد دیگران آرام باشه، هم سخن او سخن دلنشین و خوشی باشه و هم روی او روی باز و گشاده‌ای باشه. حالا آثار روحی و روانی چنین حسن خلقی در جامعه حد و حصر نداره. اگر در فرض بگیری شما در همون محیط خانه، بنابر همین باشه که این سه تا معیار حفظ بشه: رفتار خوب، گفتار مناسب و روی باز و چهره گشاده. اگر در خانه حاکم باشه، چقدر مشکلات روحی و روانی در محیط خانه کم میشه. اگر همین سه معیار خوشخلقی در محیط اداری هم باشه، چقدر مشکلات کم میشه. هم اونی که مراجعه میکنه به اونی که کار داره در اداره و هم اونی که داره جواب میده، طرفینیه. اگر این خوش اخلاقی مبنای کار باشه، ببینید چقدر آثار داره. و در محیط درس هم همینجوره، تو خرید و فروش بازار هم همینجوره و همه جا هست. اینا قواعد عمومی اخلاق اجتماعی اسلامه: روی باز و سخن دلنشین و مناسب و رفتار مناسب. این معیار حسن خلق و خوش اخلاقی است که چه داره. و در اون آیه شریفه آمده که انکل، در سوره ظاهرا سوره قلم باشه احتمالاً، انکل لعلا خلق عظیم، ظاهرا در سوره قلمه که انکل لعلا خلق عظیم، این خطاب پیغمبر اکرمه. خداوند خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله می‌فرماد که انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق بسیار والا و بالایی هستی، دارای یک اخلاق بسیار بزرگ و بزرگ منشانه هستی. این در تفسیر این آیه البته روایات داره که بعضی روایات اون معنای عامش رو ذکر کردن، یعنی همه اخلاقیات تو در ارتباط با خدا، تو امور فردی و در امور اجتماعی همش خوبه. در بعضی روایات مخصوصاً این آیه شریفه را تطبیق دادن بر همین خوشخلقی پیغمبر اکرم با دیگران، که واقعا در سیره پیغمبرم این ثبت و ضبطه. پیامبر بزرگوار اسلام در معاشرت با دیگران اخلاق بسیار نیکو و برخورد ملائم و مناسبی داشتن. یه وقتی که در مورد پیغمبر اکرم در همین خطبه ها صحبت کردیم، نمونهاش را عرض کردم که چقدر معاشرت خوب، برخورد خوب. یکی از چیزهایی که پیغمبر اکرم، که هم در سیرهشون بوده و در فرمایشاتشون هم هست، اینه که نمیتونید شما همیشه مشکل مردم رو واقعا حل بکنید، سعی بکنید که با سخن خوب و با خلق خوب و معاشرت خوب اقلا او رو نرنجانید. این که برای کسانی که نوعی مسئولیت دارن این مسئله مهمترم هست. چندین روایت من دیدم در این زمینه که همیشه نمیتونید مشکلات رو کاملا حل بکنید برای مردم، حداقل با گفتار خوب تا اونجا که میشه مشکل رو حل بکنید و روی خوش نشون بدید. این آیه شریفه تطبیق داده شده به اون خوش اخلاقی و معاشرت جمیله پیامبر اکرم با مردم. به یکی از رموز موفقیت پیامبر اکرم در سیره این روشنه و مورخین و تحلیلگران تاریخ اسلام هم این رو بیان کردن. یکی از اسرار و رموز موفقیت سری و خارق العاده پیامبر اکرم در رسالت خودش، در نفوذ در مردم، در هدایت مردم و در تأسیس حکومت اسلامی، اون اخلاق خوب او و معاشرت زیبای او با مردم بود. انک لعلی خلق عظیم. در روایت در اون آیه شریف هم که سوره آل عمران ظاهرا داره، آیه 159 آل عمران، اینجوری که یادم میاد: ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. با لطف خدا تو یک اخلاق آرام و ملائمی با مردم داری، چون در اون درجه مقدور هر کسی هم نیست. ما با سعی بکنیم خودمون رو اصلاح بکنیم، تا اونجا که در توانمون هست خودمون را با این مقررات تطبیق بدیم، اون درجه عالیش مقدور ما شاید نباشه. و با لطف خدا تو اون مقامی را و خلق عظیمی را که داشتی باعث شد که با رحمت و با ملائمت با مردم رفتار بکنی. ولو کنت، و اگر یک انسان قسی القلب تند خشن بودی، از گرد تو پراکنده می شدن این کسانی که امروز دور تو جمعند. این در سوره آل عمران. این از خصوصیات پیغمبر اکرم بود، اینکه که با استول اتمم مکارم الاخلاق، طبق اون روایتی که نقل شده، من مبعوث شدم تا اخلاقهای پسندیده را به پایان برسانم و تکمیل بکنم. اولین کار پیغمبر این بود که در شخص خودشون و در رفتار و اخلاق خودشون اون مکارم اخلاق را به حد اعلا و آخرین درجه‌ای که ممکنه رساندن، که اون حالت رحم و مودتی که در پیغمبر اکرم بود، حتی نسبت به کفار و مشرکینم تا اونجا که راه داشت همون رحم و مودت. ولی خب البته جایی که دیگه مسئله دیگری پدید بیاد و مسائل بالاتری بیاد، قضیه عوض میشه، اون جای خودش داره که بعدها اشاره میکنیم. این وضع پیغمبر بوئست لاتمم مکارم الاخلاق و اون آیه شریفه که انک لعلی خلق عظیم، که طبق روایات یک محور مهمش اون برخورد خوب پیغمبر بود در گفتار، در رفتار و در چهره و روی خودشون، سیمای مبارکشون. اون حرکات و سکنات چهره انسان وقتی با دیگری مواجه میشه خودش خیلی معنا داره، و اگر یه حرکات مناسب باشه و روی باز باشه و با روی گشاده با دیگران برخورد بکنه، این خودش محبت و مودت در جامعه میاد. جامعه اسلامی باید بر اساس مودت و رحمت و مهربانی استوار بشه، جز اونجا که خدا خودش دستور داده که اینجا باید خشم بیاد و قهر بیاد و قدرت بیاد، وگرنه اصل باید بر محبت، دوستی و مهربانی باشه. و اونی که مژده میده این تحقق مهربانی را و محبت را در جامعه و علامت اون هست چهره انسانه. خوش اخلاقی اینه که چهره خوب، گفتار خوب و رفتار خوب در رابطه انسان با دیگران حاکم باشه. و خود پیغمبر اکرم هم اون درجه را داشتن. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، مقتدای خوب شما پیامبر بزرگوار اسلامه. اگر الگویی را میخواید برای تربیت خودتون، برای کمال و سعادت خودتون انتخاب بکنید، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون مقتدای خوب، الگوی زیبا، الگوی جامع شما پیامبر اسلامه. باید از او درس بگیریم. و یکی از اخلاقیات مهم پیغمبر اکرم حسن خلق بود با اون تعریفی که شد. البته بحث ادامه داره از آیات روایات که انشاءالله در یه خطبه دیگری عرض میکنم. از خدا میخواهیم که به همه ما توفیق بده که از پیامبر بزرگوار اسلام درس بگیریم و او را در زندگی فردی و اجتماعیمون الگو و اسوه قرار بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد.
مثل مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی و
شخصیت های بزرگ دیگری که مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، حضرت آیت الله مصباح یزدی و امثال این شخصیت ها، واقعا ایشون با پرورش اینها و با نوشتن کتاب های بسیار مهم خدمت عظیمی را به جامعه اسلامی کرد که همه ما که همینجا نشستیم از نظر اعتقاداتمون، معارفمون و دینمون و دفاع از دینمون مرهون یک چنین عالم بزرگواری هستیم و قدر ایشون واقعا هنوزم شاید اونجور که باید دانسته نشده. برجستگی ایشون در چند جهت و در چند قسمتی که قابل توجهه. ایشون از نظر علمی تخصص عمده ایشون در فلسفه بود و کسی است که فلسفه الهی و حکمت اسلامی را در قرن ما و در این دوره‌های متأخر در دنیای اسلام زنده کرد. ایشون پایه‌گذار حکمت الهی در حوزه قم بودند و با این کار عظیم خودشون خدمت بزرگی را انجام دادند. همچنین در تفسیر ایشون از رجال کم نظیر عالم تشیع هستند و مرحوم شهید مطهری تعبیری درباره ایشون و تفسیر المیزان داره که شاید خیلی ها شنیده باشن. ایشون میفرمودن، ظاهرا من خودم از مرحوم شهید مطهری این جمله را شنیدم، که میفرمودن که المیزان را یک قرن یا 50 سال باید بگذره تا علما بیان بفهمن که المیزان ایشون که کتابی در علم تفسیر قرآن کریم هست بشناسن و بفهمن چیه. و بسیاری از این کتاب‌هایی که نوشته شده، معارفی که الان وجود داره، همون کتاب‌هایی که توی دبیرستان‌ها در تعالیم دینی هست، در دانشگاه‌ها هست، در بین مردم پخش هست، خیلی از این تحقیقات و خدمات علمی به ایشون برمیگرده و تأثیری است که ایشون در این قضایا داشتن. این از نظر علومه که کتاب المیزانشون واقعا افتخار شیعه است. شیعه اگر المیزان نداشت در تفسیر خیلی عقب بود و با داشتن کتاب المیزان شیعه و عالم تشیع از نظر تفسیر از همه مذاهب دیگه در عالم جلوتره. یک کتاب 20 جلدی در تفسیر قرآن با اون عظمتی که داره، البته ترجمه هم شده که برای اونایی که اهلش باشن و تا حدودی بخوان میتونن ازش استفاده بکنن. تفسیرهای دیگری هم که تو دوره ما نوشته شده اکثرا از ایشون استفاده کردن و اون خصوصیت علمی ایشون، اون عمق علمی ایشون و معنویت ایشون در کتابهاشون و مخصوصا در المیزان متجلیه. ایشون هم در قسمت پرورش شاگردان خیلی موفق بودن و واقعا حوزه قم را تو این علوم ایشون غنی کردن و نقش خیلی بزرگی دارن بر گردن جوامع اسلامی با حوزه علمی قم. و همینجور در هم در تفسیر و این علوم هم در پرورش شاگردان شخصیت والا و برجسته بودن، نقش بسیار مهمی دارن که ما باید قدردان این عالم ها و علمای بزرگ دینمون باشیم که اگر معارف الهی برای ما باقی مونده از اینها باقی مونده. از نظر اخلاق و سلوک و معاشرت واقعا یک انسان فوق العاده عجیب و بسیار برجسته بود. تا حدودی که ما اوائل در قم بودیم گاهی ایشون رو میدیدیم و اصلا چهره ایشون چهره یک مرد الهی بود. نگاه به سیمای ایشون انسان رو به یاد آخرت و به یاد خداوند میانداخت. اونقدر این مرد بزرگ و الهی بود. ایشون دارای کرامت‌ها و کارهای خارق العاده عجیبی است که اگر فرصت بود من بعضی داستاناشو نقل می‌کردم که انسان شگفت زده میشه که اینقدر عظمت داشته ایشون. به هر حال ایشون از نظر علمی، اخلاق فردی و همون مسئله خوش اخلاقی و معاشرت خوب با مردم واقعا فرد بسیار برجسته بودن. گاهی بعضی از اساتید ما نقل میکردن که ما میرفتیم بر منزلشون سوالی بکنیم، جای درستی تو منزل نداشتن، گاهی میشد یک ساعت همون در منزل با سن زیادشون میستادن که یه سوال منو جواب بدن. اینجور علما و بزرگان ما برای زنده نگه داشتن دین ما و تعالیم دین اسلام زحمت کشیدن و ایشون در دنیا برای ما افتخاری بود. با اون آقای هانری کوربن که یکی از دانشمندان فرانسوی بود که ظاهرا هم مسلمان شده، ایشون در مسلمان شدنش و در انتقال تعالیم اسلام به اون دنیای غرب و در مذاکراتی که با اون شخص داشته خیلی کار عظیم و بزرگی کرده. ایشون با اون تواضع و فروتنی و وضع خیلی سادهشون دریای مواجی از علوم و معارف الهی و اخلاق خوب و حسن معاشرت بود. خداوند اون رجل عظیم الهی را با اولیای الهی محشور بفرماید و به ما توفیق بده که این بزرگان را بشناسیم و از اونها درس بگیریم. نکته دیگری که اینجا اشاره بهش من لازمه بکنم، حوادث آذربایجانه که مرتب ارمنستان با اتکای به غرب و آمریکا و قدرت‌های غربی تجاوزات عجیبی را در آذربایجان داره انجام میده که چند بار توی خطبه روش صحبت شده. دو تا نکته من تازه روی این قضیه میخوام بهش اشاره بکنم. یکی اینه که جالب اینه که همین رئیس جمهور اخیرشون که انتخاب شد، خود این آقا اخیراً صحبتی کرده و گفته که بله، اگر ما آذربایجان رو بخوایم در مقابل دشمن حفظ بکنیم و نگهش بداریم، باید دین بیاد تو صحنه زندگی مردم و دین و اسلامه که میتونه این مردم رو از اونا نجات بده. معلوم نیست که اینو پای این حرفشون بیستن، ولی این واقعیته. همون روز اول هم ایران این رو میگفت که اگر آذربایجان مستقل و آزاد میخواهید باید پای اسلام بیستید. زحمت هم داره، اما حالا زحمتش کمتر نشده. همین آذربایجانی که خودشا حاکمان گذشتش و همینایی هم که هستن الان، اینا خب وابسته به غرب و روسیه بودن، کدوم مشکل از این مردم برطرف کردن؟ اگرم بناس مشکل باشه، حداقل بیایید مسلمان باشید و مشکل داشته باشید. اگر بناس اینجور شما رو قتل عام بکنن، اینجور تجاوز به حریم ناموس شما بکنن که قضایای عجیبی را نقل میکنن، نظیر اون چه که در بوسنی و هرزگوین واقع شده داره در آذربایجان و مناطق مرزیشون ارمنستان داره با اونا انجام میده، اگر بناس اینجور باشه شما حداقل بیاید مسلمان باشید. اگر بناس مشکلات داشته باشید، یه وقتی میگفتید که حالا ما اگر دنبال اسلام نریم، حالا این مشکلات ما حل میشه معاذ الله، که ممکنه منافقین تو ذهنشون گاهی بیاد، اون یه حرفی بود. شما که مشکلی هم حل نکرد، روز به روز بر مشکلاتون افزوده شد، خب پناه بیارید به اسلام، به دامن اسلام و تعالیم دین برگردید. خودشون هم الان میفهمن که اگر بخوان این کشور رو حفظ بکنند و دست نخورده باقی بموند و استقلالی داشته باشه، باید برگردن به اسلام. اگرم هنوز خوب نفهمیده باشن، بعدها این رو خواهند فهمید که پناه دنیای اسلام اسلامه، و اگر به اون نقطه پناهگاه پناه نیاورند و زیر پرچم توحید و رسالت جمع نشوند، تومه گرگهای بیابان و جنگل تاریک این دنیای امروز میشن. با آذربایجان نمونه شه، الجزائر با اون وضعی که این روزها درش برقراره نمونه دیگه شه، مصر با اون وضع نمونه دیگه هست و جاهای دیگه هم که نظیرش داریم. این یک جمله جالبی است که خودشون میفهمن که به هر حال اگر روح مقاومت در برابر بیگانه میخوان با نداشتن سلاح و با انواع مشکلات، این اسلام و شجاعت دینی است که میتونه این کار رو انجام بده. همون روحی که ایران را 8 سال در برابر عظیمترین تهاجم ها حفظ کرد. اونجا مگه بخوان چه باشن، اینو میخوان. خودشون هم تا حدودی فهمیدن، بیش از اینم باید بفهمن تا بیان دنبال اسلام. نکته جالب دیگری که در روزنامه ها میدیدم این بود که آمریکا یه برنامه جدیدی رو در همین آذربایجان شروع کرده و اعلام کرده که ما به دانش آموزان ممتاز آذربایجان بورسیه میدیم که برن آمریکا تحصیل بکنن. ببینید چه نقشه و برنامه‌ای دارن اونا. آمریکا با پول خودش، با دلار خودش اعلام کرده در آموزش و پرورش و مدارس آذربایجان که ما افراد ممتازتون رو بهتون بورسیه میدیم برای رضای خدا، یا اینکه میخواد نوعه بپرورونه، استعدادهای خوب رو جلب بکنه و جذب بکنه، اونا رو غرب زده و وابسته به غرب بار بیاره، بعد اینا رو برگردونه که کشور در دامن آمریکا قرار بگیره. اینا نقشه های فرهنگیه که استعمار داشته. تو کشور ما هم پیاده شده زمانهای سابق، الان هم در سراسر دنیای اسلام دنبال اینن که مغزها و استعدادهای خوب رو ببرن طرف خودشون. این برای آموزش پرورش ما، برای دانشگاه های ما و برای همه مردم ما جای خیلی دقت داره. ما باید استعدادهایی که در کشور خودمون هست اونا رو بشناسیم، رشدش بدیم، ترقی بدیم، در رشته‌های مختلف علمی و علوم مختلف افراد برجسته رو تربیت بکنیم با فکر مستقل، با تعهد به اسلام، با فکر آزاد و مستقل و دلسوز برای کشور. ما یک چنین افرادی رو می‌خوایم. و اگر کشوری اینجور وابسته بشه، کارش به جایی میرسه که استعدادهای خوبش رو آمریکا جمع میکنه. این کارو کردن با دنیای اسلام. سالها این برنامه خطرناک رو اجرا کردن، افکار خوب و استعدادهای خوب رو تا اونجایی که میتونستن، حالا گاهی نمیتونستن، تا اونجایی که میتونستن بردن اونجا، همونجا نگهشون داشتن یا وابسته بارشون آوردن که بیان اینجام رو وابسته بکنن. و معلومه که یه جامعه اگر علم و تخصص و پیشرفت و ترقی علمی نداشته باشه، خب با دستشو بالا بکنه، تسلیم بشه به در برابر بیگانگان. شما پدران و مادران گرامی باید بدونید که بچه‌هاتون رو با روح اسلامی و با دقت روی تحصیلات اونها اینا رو بیارید جلو که کشور ما از این نظر مستقل باشه. خود دانش آموزان گرامی از دختر و پسر باید واقعا این رو بدونن که اینجور توطئه ها در دنیای اسلام طراحی میشه. و ما برای اینکه آزاد و مستقل باشیم، برای اینکه اگر هم مشکل داریم مردانه مشکل داشته باشیم، نه مثل بنده های ذلیل نوکر مآبانه، باید افکار مستقل، ایمان قوی، نسل جوان با ایمان و با تخصص داشته باشیم. این درسیست برای ما. امیدواریم که خدا به همه ما توفیق بده که در راه ساختن جامعه اسلامی و نمونه و الگوی الهی در دنیای امروز موفق بشیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا اموات و گذشتگان ما را، امام بزرگوار ما را با اولیای الهی محشور بفرما. شهدای گرانقدر ما را، شهدای عزیز و گرانقدر، شهدایی که مفقود بودند و جنازه هاشون به تدریج داره پیدا میشه، خدایا همه اونها را جزء برجستگان در عالم آخرت قرار بده و اونها را برای ما شفیع قرار بده. خانواده های اونها را اجر و صبر عنایت بفرما. خدایا به همه کسانی که در راه اسلام قدم برمی دارند، مقام معظم رهبری، به همه اونها توفیق بیشتر و سلامت عنایت بفرما. رحمت و برکات مادی و معنوی خودت را و باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. سلام های خالصانه ما را به محضر حضرت بقیت الله العظم ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.